أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لبه نستعين إنه خير ناصر لا معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون مجلس ذکر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردن. امیدواریم به برکت اون بزرگواران تو این دقایقی که با نام اون بزرگواران، با یاد اون بزرگواران و با محبت اون بزرگواران گرد هم جمع میشیم و با هم سخن میگیم، بهره های وافری از عنایات الهی و توجهات اهل بیت عصمت و طهارت در جهت نیل به قرب الهی و دستیابی به آرمان‌های بلند اهل بیت در مورد دوستانشون نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب در دو جلسه‌ای که پشت سر گذاشتیم حدیث معروف عنوان بصری رو، عباراتی رو از این حدیث شریف با هم خوندیم و تأملاتی روی نکته هایی از اون حدیث به صورت مختصر داشتیم و توضیحات و خدمتون تقدیم کردیم. امروز همین بحث رو دنبال میکنیم. امیدوارم خدای متعال توفیق بده که تا پایان حدیث ولو به نحو مختصر با هم عبارات رو بخونیم و در مورد نکات درس آمیز او و نکات آموزنده او تفکر کنیم. خاطر عزیزان هست عنوان بصری، پیر مرد 94 ساله بعد از مقدماتی خدمت امام صادق علیه السلام رسید به قصد بهره‌گیری از علوم و معارف اون بزرگوار و بعد حضرت به او فرمودن که علم چیزی نیست که با اکتساب اونجوری که پیش مالک می رفتید به دست بیاد. علم یک نوری است که خدای متعال او رو در قلب اون کسی که اراده ی هدایت او رو کرده داخل میکنه. بعد فرمودن اگر طالب علمی اراده ی علم کردی، ابتدا باید حقیقت عبودیت رو در نفس خودت تحقق ببخشی و در پی تحقق این امر باشی. دوم هم این که با بکار بستن دانسته های خودت تشنگی خودت و طلب خودت رو به علم در محضر پروردگار اظهار کنی. و سومم این که فهم و درک علمی رو از خود خدا بخواهی، وسائل تو رو در خودشون متوقف نکنند. بعد که عنوان پرسید حقیقت عبودیت چیست، حضرت فرمودند سه چیزه. اول این که عبد در اونچه که خدای متعال به او عطا کرده احساس مالکیت نکند، چرا که بنده و برده مالک چیزی نمی شود. دوم هم این که در کار خیش خود رو مدبر نبیند، تدبیر امر خیش رو به مدبر خودش یعنی خدای متعال واگذارد. و سوم هم این که تمام هم و غم و اشتغال فکری و عملیش حول این محور باشه که خدا انجام چه چیزی رو از او خواسته و ترک چه چیزی رو بر او واجب کرده، در صدد انجام وظایف بندگیش باشه. بعد هم از را توضیح دادن کسی که احساس مالکیت نکند انفاق براش خیلی راحت خواهد شد، چون دیگه مال خودش نیست که بخواد بده، امانتداری میبینه خودش رو که صاحب اون امانت به او گفته که این چیزی که به تو امانت سپردم رو به فلان شخص بده، بدون هر گونه دلبستگی و وابستگی به راحتی او رو انفاق میکند در زمینه هایی که خدای متعال امر میکند. و وقتی که تدبیر امر خیش رو به خدای متعال واگذار کرد و از پیش به خودش وعده ای نداد، هر چه پیش میاد براش دیگه به راحتی قابل تحمل و قابل پذیرشه. محرومیت ها، کمبود ها دیگه به او فشار نمیاره. مصائب دنیوی او رو از پا در نمیاره. تحملشون بسیار ساده و آسان میشه براش، چون از پیش به خودش وعده راحتی نداده، وعده برخورداری نداده، وعده کامیابی نداده. سوم هم وقتی که همه هم مغمش حول این باشه که خدا از من چه خواسته و من وظایف بندگیم رو مراقب باشم که به شایستگی انجام بدم، یه فراغتی پیدا نمی کنه تا به جنجال ها و گفتگو ها و خودنمایی ها و مباهات هایی در برابر دیگران بپردازه. بعد از فهم کسی که این سه ویژگی رو خدای متعال بهش عنایت کنه، هم دنیا براش سبک میشه، دیگه دنیا نمیتونه او رو تحریک بکنن. محرک او در زندگی دنیا طلبی بود یا نبود دنیا نخواهد بود. ابلیس هم بر او سبک میشه و دیگه در برابر او تواناییش رنگ میبازه و نمیتونه او رو تحریک کنه به کاری. خلق هم در برابر او کوچک میشون، دیگه تشویق ها و مذمت های خلق روی او تأثیری نداره و محرک او نخواهد بود. نکته دیگر هم این که چنین آدم دیگه دنبال این نخواهد بود که دنیا رو به قصد زراندوزی و افزون طلبی طلب بکنه و همینطور در پی این نخواهد بود که آنچه که در دست مردم است، یعنی مال دنیا، امکانات دنیا، مقامات دنیا، حالا هر چیزی که در دست مردم است رو به خاطر رسیدن به عزت و برتری در بین مردم به دست بیاره و عمر خودش رو هم به تباهی و به پوچی نمی گذرانه. بعد حضرت فرمود این اولین درجه تقواست و بعد هم اشاره فرمود حضرت به آیه شریفه قرآن در سوره قصص که تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین، که این خانه آخرت است که خدای متعال او رو برای کسانی پیش بینی کرده که در صدد برتری طلبی در بین خلق نیستند، در صدد فساد انگیزی در این عالم نیستند و سرانجام و پایان کار پیروزی و موفقیت و فوز از آن عهد تقواست. بعد امام بصری گفت که من از حضرت تقاضا کردم که توصیه هایی دستورالعمل هایی برای سیر و سلوک الالله، برای رسیدن به اون علم نورانی، برای رسیدن به اون حقیقت عبودیت به من بفرمایید. حضرت فرمودن تو رو به نه چیز توصیه میکنم که این توصیه من به همه کسانی هست که مرید من هستند، سرسپرده من امام صادق هستند و میخوان به راه خدا برند و سلوک الالله کنند. بعد هم حضرت دعا کرد در مورد او که خدا به او توفیق بده در به کار بستن این توصیه ها. بعد فرمودن سه تا از این توصیه ها در مورد ریاضت نفس است، پرورش نفس است، تربیت نفس است. سه تا از اونها در مورد حلم است و سه تا از اونها در مورد علم. بعد هم تأکید کردن که خلاصه اینا رو کوچک نشموری، اینها رو خوب حفظ کن و درست و کامل و تمام عیار به کار ببن، نکنه به سستی برخورد کنی با اینا. بعد که انبان گفت که من شیشتون که حواسم رو دادم و تمام دلم رو هم دادم به امام صادق که بینم چی می فرمویم، فرمودم اون ستایی که در مورد ریاضت نفس است، اول این که چیزی رو که به او اشتها و رغبت روحی نداری نخوری، چیزی رو که روحن طالبش نیستی و سمت خوردنش نری، و علاوه بر اون قبل از این که کاملا گرسنه بشی و نیاز واقعی داشته باشه وجودت به غذا، غذا نخوری، و هنگامی هم که خواستی چیزی رو بخوری حتما مقید باشی که لقمه حلال بخوری. و نفته بعد هم این که وقتی که خواستی شروع به خوردن غذا بکنی، با خدا رو یاد کنی و نام ببری و توجه داشته باشی که رزاق تو خدای متعال است و بر سر سفره او میهمانی. و اشاره هم کردیم که همین نکات در مورد رزق معنوی هم عیناً صدق میکنه. بعد هم حضرت فرمودن یادت باشه اون حدیث رسول خدا رو که فرمود هیچ ظرفی رو بنی آدم پر نکرد بدتر از ظرف معده‌اش. لذا اگر ناچاری بخوردن یک سوم معده رو برای غذا، یک سوم رو برای مایعات و نوشیدنی ها و یک سوم رو هم برای اینکه معده امکان فعالیت داشته باشه، تنفس کردن داشته باشه و بتونه غذا رو هضم کنه قرار بده که اشاره کردیم. همین ستا در مورد رزق معنوی هم هست. اگر طعام رو به علم و شراب رو به محبت تعبیر کنیم، اون یک سومش هم مال فعالیته. یعنی آدم هم علم بیاموزد و معرفت، هم محبت و ولایت، اما اینا رو هم به کار ببنده، یک سوم هم بذاره برای این که بره عمل کنه این حرفا رو و به اقتضای این معرفت و اون محبت در میدان زندگی وارد عمل بشه. تا اینجا رو با هم خونده بودیم که من به سرعت و اختصار دیگه یادآوری کردم با یه مرور کوتاه. حالا ادامه حدیث رو با هم میخونم. حضرت فرمودن و اما اللواتی فی الحلم، چون فرمودن ستاست دیگه این دست عمل من. ستای اول در ریاضت نفس بود، ستای دوم در حلم و بردباری. فمن قال لک ان قلت واحدتا سمعت عشرا فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحده. ای انبان بسی، اگر کسی به تو گفت که اگر یک کلمه به من چیزی بگی من 10 کلمه به تو میگویم، تو روحیت جوری باشه که برگردی بهش بگی که اگه تو 10 تام به من بگی، 1 دونم از من نخواهی شنید و من نخواهم. این خیلی مهمه که آدم اشتهای قوی داشته باشه برای هضم کردن لقمه بدگویی های مردم. یادتونه یه مناسبتی سابقه ها براتون عرض کردم که حدیثی داریم که مؤمن خلق رو مثل عبائر میبیند، مثل شتران میبیند. تعبیرهای مختلف عرفانی هم ازش براتون عرض کردم. این که مؤمن مثل شتر است، خوب اشارم کردیم که شتر ویژگی هایی داره. حیوان بسیار صبور و بردباری است، حیوان بسیار زحمتکش و بارکشی است، حیوانی است که کمتر چشمش به غذایی است که صاحبش و اربابش بهش بده. خار بیابان ها رو میخوره و راه برای مردم میره، بار مردم رو به منزل میرسونه. یعنی در واقع اینا ویژگی های شتران زیاد ویژگی هاش که یه بار یادمه به یه مناسبت اینجا عرض کردم. یک جنبش همینه که خار میخورد شتر و کار میکنه، خار میخورد و برای مردم کار میکنه. هاضمه شتر خیلی قویه، خارهای بسیار تیز و دردناک رو میبینید میجبه و میخوره و میبله و هضم میکنه. روحیه مؤمنم اینجوریه، انتقادها، عیبجوییها، مذمتها، دشنامها، سخنان یاوهی رو که دیگران در مورد اون میگویند اون میشنوه، اما مثل اون شطور که خارها رو میخورد و دنبر نمیابرد، اینم میخوره و دنبر نمیاره. از این بر انتقاد و نکوهش میشنوه، از اون طرف برای همون افراد خدمت گذاره و بار اونها رو برمیداره. حضرت همیدن روحیت اینجوری باشه که اگر کسی به تو گفت 1 کلمه بگی 10 تا جوابت میدم، تو با 10 تام به من بگی 1 از من نخواه بشه. نمیدونم واقعا این حرفا رو ما میخونیم یاد میگیریم، اما مصداق این حرفا شدن بحث دیگری است. یعنی واقعا خودمون رو محک بزنیم تو زندگی دیگه، تو محیط خونه، تو محیط کار، توی جامعه. آیا واقعا اینجوری هستیم؟ چون این واژه ها رو یاد گرفتن و تکرار کردن جز این که بار مسئولیت ما رو دشوارتر میکنه ثمری نداره. اگر به کار نبنده. این که انسان روحیه ای پیدا کنه که بتونه نکوهش های خلق رو، شماتت ها رو، دشنام ها و بدگویی ها رو در راحتی هضم کنه. البته مبانی معرفتی آدم رو به اینجا میرسونه، مبانی معرفتی میرسونه. یعنی اگه آدم به معرفت برسد دیگه حرف خلق براش اونقدر موضوعیت نداره، تأثیر گذار نیست، نه ستایششون نه نکوهششون، هیچ کدام یه اون تأثیر نمیذاره. او در درون خودش میبینه خودش چی کار است، خودش چی کار. اگر ستایشش کردن ولی او در درون میبینه واقعا این ستایش ها ناشی از عدم شناخت واقعی اوست، یا این ستایش ها ناشی از تملق و چاپلوسی ستایش کننده است. این که بهش میگن عجب آدم بزرگواری هستید، عجب دانشمند عظیم القدری هستید، عجب عارف بزرگ و نمیدونم راه رفته ای هستید، عجب انسان بالا و بارسته ای هستید، اما تو درون خودش میبینه نه هم مصداق نداره این حرف. خب این تعریف های بیرونی او رو سرمست نمی کنه. و از اون طرف اگر به او دشنام دادن، بدی گفتن، او در درون خودش دید که به لطف الهی، به فضل الهی، اون چیزهایی که در مورد او میگوین واقعیت نداره. این حرف هم برای او بی اثر خواهد بود و او رو برافروخته نمی کنه. ببین اگر شما یقین داری الان تو جیبت پس کن 1,000,000 تومان پول هست، حالا به کسی بیاد به شما بگه که آدم فقیر، آدم توحید است، آدم بی چیز، آدم ندار، خب شما که دست تو جیبت رو اسکناس ها روی چیک پول هایی که تو جیبته، خب هرچی میخواد بگیر بگیر، من چی میدونم تو جیبم پوله، بذاری هرچی میخواد بگیر. یا اینکه وقتی گرسنه‌ای به شدت از گرسنگی داری به خودت میپیچی، یه کسی بیاد بگه بله فلانی نمیدونین چجور غذاهای عالی میخوره، طعم گرسنگی رو تو عمرش تا به حال نچشیده، شروع کنه به تعریف کردن. خب شمایی که میدونی بابا معدت خالیه، به اصطلاح بچه هاتون کوچیکی میگن دیگه، میگن روده بزرگی داره روده کوچیکه رو میخوره، به خودت دارید میپیچی از گرسنگی. خب این تعریف هایی که اون میکنه رو شما اثر نمیذاره. انسان وقتی واقعیت های درون خودش رو میداند، نه ستایش های بی مورد خلق او رو مست و مغرور میکنه، نه نکوهش های نابجای خلق او رو آزرده و رنجور میکنه. این است که میتونه به راحتی تحمل کنه، به راحتی توهین های خلق رو تحمل کنه. کسی که برای رضای خدا قدم برمیداره و احساس میکنه خدای متعال از او راضیست، بذار همه خلق به او دشنام بدن بعد دو کرد، قضاوت مردم برای او چه ارزشی داره؟ او یک محبوب داره و مهم براش اینه که نظر محبوبش چیه، دیگران هر چی میخوان بگن. بذار فرمود از ذره حلم به گونه ای بشو که اگر کسی به تو گفت یکی بگی 10 تا جوابت میدم، بگو اگه 10 تام بگی یک جواب از من نخواهش. انشالله خدا طبعمون رو خنک کنه. طبع خنک طبع بهشتیه، طبع داغ و طبع دوزخیه. دوزخ میدونی داغ دیگه. آدم های داغ، آدم هایی که زود عصبی میشن، زود به هیجان میان، خب این غضب در واقع داغ میکنه آدم رو دیگه. این همون خرم و حرارت دوزخه که تو وجود فرد میاد. اما آدم هایی که بهشتی هم طبع خنکی دارن، داغ نمیشن و هیجانات اینجوری نمیان، عصبی نمیشن، عذوب نیستن، به اصطلاح حلیمن، خردبارن. و من شتمک فقل له ان کنت صادقا فی ما تقول فاسأل الله ان یغفر لی و ان کنت کاذبا فی ما تقول فالله اسأل ان یغفر لک. خیلی بزرگه این حرف، با زدنش تاره است. انشاءالله خدای متعال ما رو مصداق این تعالیم امام صادق قرار بده. حضرت فرمود به گونه ای بشو، نقطه دوم در حد، که اگر کسی به تو دشنام داد، کسی به تو نسبت بدی داد، خب آدم دوست، آدم دروغگو، آدم نمیدونم سوء استفاده چیه، آدم نمیدونم آلوده، آدم کثیف، آدم فلان، شروع کرد به تو بده بیاد. خب گفتم آدمی که درون خودش رو ملاک قرار داده، قضاوت‌های بیرونی رو ملاک قرار نداده، میتونه اینجوری باشه. اگه کسی به تو نسبت‌های ناروایی داد، بهش بگو عزیز دل من، اگر تشخیص شما درسته و اون چه که میگویی صدق است و واقعیت داره و تو هم صادقانه این واقعیت رو داری بیان میکنی که من این گونه هم، از خدای متعال میخوام که به خاطر این زشتی ها و بدی هایی که در من هست من رو ببخشاید. اگر راست رسی من آدم بدیم، آدم آلودهیم، از خدا میخوام که من رو ببخشاید. ولی اگر متقابلا تو در گفتن این سخنان صداقت نداری، دروغ میگی، من این گونه نیستم و چنین نسبتهایی رو به من میدی، از خدای متعال میخوام که از تو درگذرد و گناه دروغگویی تو رو ببخشاید. این که راستی آدم اینم نه این که به زبان بگه ها، واقعا تی دلش آدم این باشه. خب معمولا ما وقتی یک کسی نسبت بدی بهمون میده، چنان تصویر بی‌عیب و نقصی از خودمون تو ذهن درون خودمون ترسیم کردیم که اصلا احتمال این که این نسبتی که به ما میده ممکنه واقعیت داشته باشه رو نمیدیم. دلیلش هم نوع عکس العملیه که نشون میدیم. غالب ماها اینجوریم، اگه یک کسی به ما بیاد بگه که آدم بزده، میگیم چی؟ میگیم بزده خودتی؟ یه دقیقاً تأمل نمی‌کنه. آدم بخیل، آدم ریاست طلب، آدم نمی‌دونم دروغگو، برمی‌گردیم بگیم خودتی؟ یک لحظه هم تأمل نمی‌کنیم که بگیم راستی نکنه این درست تشخیص بده من اینجوریم و واقعاً چنین عیبی در من هست. یعنی چنان تصویر بی عیب و نقصی از خودمون تو ذهنمون ترسیم کردیم که یک در میلیون هم احتمال نمی‌دیم که ممکنه ای بنده خدا، حالا من کاری ندارم دشمن منه یا دوست منه، هر کی میخواد باشه باشه، ممکنه راست روسی این درست تشخیص بده و داره عیبی رو که در من هست داره به من نشون میده. یک در میلیون هم احتمال نمیدیم، یک لحظه فکر نمیکنیم که این نسبتی که به من میگه این واقعا من اینجوری هستم یا نیستم. بنا رو بر این گذاشتیم که کاملا ما بی عیب و نقصیم، بنابراین هر کسی هر نسبت عیب و نقصی به ما داد بی رد داره میگه، ولذا به محض اینکه کسی به ما چنین نسبتی بده بدون اندکی درنگ و تفکر برمیگرده میگیم خودتی. دقت کردیم؟ خب تا وقتی آدم اینجوریه که احتمال وجود کوچکترین عیب و نقصی رو تو خودش نمیده، چجوری میخواد رشد کنه؟ چجوری میخواد بهتر بشه؟ بیمار تا وقتی که بیمار بودن خودش رو باور نکنه پیش پزشک نمیره، دارو مصرف نمی کنه، معالجه نمیشه، سلامتی به دست نمیاره. اول باید بیمار قبول کنه که من بیمارم. خب منی که بیماری های اخلاقی روحی همه وجودم رو در بر گرفته، اما هر کسی نسبت کوچکترین بیماری روحی و اخلاقی به من میده بیدرنگ او رو به خودش برمیگردونم و میگم خودتی؟ خب من انتظار دارم روش کنم، انتظار دارم بهبود پیدا کنم، به سلامت اخلاقی برسم. لذا فرمود اگر کسی تو رو شماتت کرد، شتم میکرد، دشنام داد، نسبت بدی به تو داد، احتمال بده صادق باشه طرف، احتمال بده اینی که داره میگه درست میگه، ولی اون طرف آدم بسیار بدیم، طرف هیچ حسن نیتی هم نسبت به شما نداره، کاملا هم کینه شما رو به دل داره، چی کار دارم من به این که اون چی تو دلشه؟ یه حرفی که زد نکنه داره یه عیبی من رو به من توجه میده. خب آدم یه لحظه تأمل کنه. نمیدونم کدوممون چنین تأملی رو داریم که وقتی که کسی از راه رسیده و شروع کرده ما رو به رگبار دشنام بستن، اونجا اون خنکای بهشتی تو وجودمون باشه که به هیجان نیاییم، به قبل از این که جوابی بدیم اندکی تأمل کنیم ببینیم نکنه این داره راست میگه، نکنه من آدم دروغگویم، نکنه من آدم حسودیم، نکنه من آدم بخیلیم، نکنه من آدم درویم، ممکنه این راست بگه. اول یه همچون احتمالی رو بدیم و بهره ببریم از دشمنی ها و عداوت های دیگران با خود. مؤمن از دشمنش هم بهره میبره. قریبه به این مضمون حالا تو ذهنمه، ظاهرن در مورد عیسی ابن مریم علیه السلام. یه بار ابلیس متمثل شد در حضرت عیسی. حضرت عیسی بود که کلوخ از تو بیابون برداشته بود، سرش خوابیده بود. میدونید حضرت عیسی خونه زندگی اونجوری نداشت که دائما از این شهر به اون شهر در واقع سیار بود. دفت کلوخ خودش رو زیر سرش خوابیده بود. ابلیس اومد گفت عیسی عجب ماشاءالله آدم زاهدی هست، کلوخ میذاری زیر سرت میخوابی. عیسی کلوخ رو فرد کتون بر پخش سجد گذاریست. بعد ابلیس گفت دیگه من قسم میکنم که مثل توی حرف نزنم، هرچی بهت بگم تو بهره میبری. همین حرفم که بهت زدم سبب شد که بیشتر زاهدانه زندگی کنی، حتی یک کلوخ هم زیر سرت نزن. مؤمن از دشمنش هم بهره میبره. وقتی دشمن با عینک بدبینی داره جستجو میکنه عیبهای او رو پیدا کنه و به رخش بکشه، این به جای اینکه دنبال عداوت ها باشه، دنبال اینه که حالا این که با این ریزبینی داره دنبال عیبای من میگرده تا عیبای منو پیدا کنه، منو خراب کنه، راستی این عیبای منو چی دید؟ شاید من خودم اونجوری بگردم چون نسبت به خودم خوشبینم، اونقدر نتونم عیبامو تشخیص بدم، ولی این دشمن ریزبین و باریکبین چه بسا عیبهایی رو تو من کشف کنه که واقعیت داره و من خودم غافل بودم از وجود. به هر تقدیر اینجوریه که میشه آدم از دشمنش هم بهره ببره. رضا فرمود وقتی که بهت گفت چنین و چنانی، بگو اگه راست میگی واقعا من مخاطب تو چنین عیوبی دارم، از خدا میخوام که خدا من رو ببخشه، خدا من رو اصلاح کنه، خدا به من توفیق بده که این عیوب رو از وجودم ریشه کن کنه. از تو هم متشکرم که این عیب من رو من توجه دادی، من بی توجه دارم. اگرم نه، تو دروغ میگی، من چنین عیبی ندارم، از خدا میخوام خدا تو رو ببخش. یعنی ببینید عداوت نداره، کینه نداره. یه بار یه کسی جلوی حواریون شروع کرد به عیسی ابن مریم دشنام دادن و بد گفتن. حضرت عیسی علیه السلام هم شروع کرد به دعا کردن برای او. حواریون عرض کردن یا نبی الله، این داره به شما دشنام میده، شما داری به او دعای خیر میکنی. حضرت فرمود هر کسی از اون چه که در درون و در کیسه دارد انفاق میکند. او در درونش جز پلیدی نیست، لذا پلیدی بیرون میریزه. در درون منم جز خیر و خوبی و نیکی نیست، از منم اینا سرایت میکنه. هر کسی هر چه در کیسه داره بیرون میاد. اینکه واقعا آدم حتی دشمنش رو هم دوست بداره، دشمنش رو هم دوست بداره. چون ببینید دشمن آدم دو وجه داره، یه وجهش این وجه دشمنیشه، یه وجهش هم اینه که مخلوق خداست، ساخته محبوب ماست، آفریده محبوب ماست، لذا آدم دوستش میداره، طالب خیره برای او. و از این که میبینه او خودش رو داره آلوده میکنه، داره نابود میکنه، با این ظلمی که میکنه، با این بدی که میکنه، با این معصیتی که میکنه، داره خودش رو نابود میکنه، خودش رو اذیت میکنه. چون او رو دوست میداره، از این که او داره با این بدکاری ها خودش رو خسارت میکنه، از این ناراحته. و این خیلی روحیه بزرگی. عارف باید اینجوری باشه، دشمن دوست باشه، همونطور که خدا اینجوریه دیگه. صفت خدا اینه، دشمن دوسته، دشمنان خودش رو هم دوسته، با رحمت رحمانیش با دشمنانش هم با لطف و مرحمت رفتار میکنه، رزق بهشون میده، حیات بهشون میده، قدرت بهشون میده، نعمت بهشون میده. ببینید دیگه دشمنای خدا تو این عالم خدا چیکار داره میکنه باشه، چقدر لطف و محبت. این که آدم دشمن دوست بشه، اولیاء خدا هم اینجوری هم دشمن دوست هم. دشمن دوست یادتونه دیگه روز 21 ماه مبارک رمضان بود، امیرالمومنین تو اون حال عجیب تو بستر افتاده، زخم فرق مبارک اون حضرت با اون سم کاری که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی به تیغ شمشیر خودش زده بود، به شدت مسموم به حضرت، ساعتهای آخر عمر رو دارن پی می کنن. امام مشتبه علیه السلام پیاله شیر برای حضرت آوردن، چون اون پزشک گفته بود که تا میشه شیر به حضرت بدید، چون میتونه در تأخیر تأثیر سم مؤثر باشه. خب دیدید پیاله شیر رو وقتی به حضرت دادن، حضرت اندکی از این پیاله نوشیدن، بعد فرمودن حسن جان این پیاله شیر رو به عبدالرحمن ابن ملجم، به همون قاتل خود من، دشمن دوستی من، قدم دشمن خودش رو هم دوست. عارف باید اینجوری باشه، باید بویی و رنگی از امیر المؤمنین پیدا کنه، متخلق و اخلاق الله بشه. یعنی در عین اینکه امیر المؤمنین تو میدان جنگ هم وقتی که داره شمشیر میزنه و با شمشیر دشمنان خدا رو داره از پا در میاره، شمشیر زدن او از سر کینه و خالی کردن عقده و دق دلی خالی کردن نیست. شمشیر زدن او مثل به کار افتادن تیغ یک جراح حاضر است برای نجات جان یک بیماری که نزد این پزشک عزیزترین فرد. خب این پزشک وقتی فرزند خودش رو یک بیماری تهدید میکنه، برای نجات جان فرزندش این تیغ جراحی رو بر میداره و شکم فرزندش رو پاره میکنه تا جراحی کنه او رو و از این بیماری نجات بده. این تیغ در عین اینکه داره میبره جراحت ایجاد میکنه، اما مظهر بالاترین محبت و لطف این پزشک هست نسبت به فرزند بیمارش. امیرالمؤمنین هم تیغش تو میدان نبرد عین تیغ این جراح، عین تیغ این جراح، از سر محبت تیغ میزنه. خیلی بزرگه، خیلی بزرگ. علی ای حال این که انسان بتونه این ویژگی ها رو کسب کنه خیلی که آدم دوست بداره و واقعا دعا کنه در حق دشمن خودش، دعا کنه در حق دیگه، خدایا این متوجه نیست، درسته داره به من ظلم میکنه، اما با این ظلمی که به من میکنه فعلا واقع داره به خودش ضربه میزنه، به من که جز اون چه که تو مقدر کردی به نمیرسه، اونی هم که توی خدا مقدر کردی عین خیر است. پس این دشمن با این ظلمی که داره میکنه به من ضرری نمیزنه، چون اون چه از دست او صادر میشود به اذن توی خداوند است و توی خداوند اذن نمیدهی به وقوع چیزی برای مؤمن مگر اینکه خیر اون مؤمن در اوست. پس اون چه که به من میرسد محض خیر، اما این آدم با این انتخاب غلطی که کرده و تصمیم به ظلم کردن گرفته، ای با این انتخاب و تصمیم و نیت پلیدش روح خودش رو داره نابود میکنه، داره به خودش ضربه میزنه. لذا دعا میکنه میگه خدایا اینو متوجهش کن، اینو از قفلت و گمراهی بیرون بیار، توفیق بده اینم ترک ظلم بکنه، ترک اراده ظلم بکنه. در حال این که آدم دعای خیر در حق دشمن خودش هم بکنه و طالب خیر اونها باشه. یادتونه توی جنگ احد بود ظاهرن، تو اون شرایط عجیب که بسیاری از یاران رسول الله، شاید اکثریت قریب به اتفاقشون، ناجوان مردانه پیغمبر رو در میدان نبرد وسط سیلی از دشمن رها کردن تنها و خودشون زدن به کوه و فرار کردن برای نجات جانشون، و دشمن سنگی زد پیشانی پیغمبر شکاف، خون تمام صورت رسول الله رو گره، سنگ دیگری زد دندانی از دندانهای رسول الله شکست و افتاد، پیغمبر در یک قدمی کشته شدن به شهادتن. اما ببینید تو همون حال پیغمبر نفرین نمی کنه این اصحاب بی وفا رو، این اصحاب بزدل رو، این اصحاب راحت طلب رو که نجات جان خودشون رو بر نجات جان رسول الله ترجیح دادن. پیغمبر نفرین نکرد، دعاشون کرد.
گفت خدایا اینا رو ببخش، اینا جاهلن نمیفهمن این کار.
ببینید پیغمبر تو یه قدمیه کشته شدن، اما بازم دعا دارم.
پس دومم این که اگر کسی به تو نسبت بدی داد، بگو اگر راست میگی و این عیب در من هست، خدا من رو ببخشاید به خاطر این عیب و من رو اصلاح کنه. و اگر شما اشتباه کردی و دروغ داری میگی، این عیب در من نیست، به ناروا به من نسبت میگی، امیدوارم خدا این دروغگویی تو رو ببخشاید. و من وعدک بالخنا فعده به نصیحت و رعا. و اگر کسی تهدید کرد رو و وعده داد که آبروت رو میبرم، به لجن میکشم شخصیت تو، یه کاری میکنم که دیگه نتونی تو جامعه سرت رو بلند کنی، تهدیدت کرد، چی کار کن؟ تو به او وعده بده، او وعده چنین کاری داد به تو، تو وعده بده به خیراندیشی و مراعات حقوق او. وقتی این حرف رو زد، دو با اما نه، من به تو قول میدم که جز خوبی با تو نکنم، جز محبت به تو نکنم، جز اون چه که خیر توست به تو نگویم، و جز مراعات حقوق تو و رعایت آبروی تو هیچ چیزی از من صرف نکنم. پس اینم شد سه تا نکته‌ای که در حلمه. بعد حضرت فرمودن و اما لواطی فلعلم، اما اون سه نکته‌ای که در باب علم میخوام به تو توصیه کنم. فسأل العلماء اما جهلتا و ایاک ان تسألهم تعنتن و تجربتن. فرمود اون چرا که نمیدانی از دانایان بپرس. این عبارت دو تا نکته مهم توشه. اول چیه؟ آنچه که نمیدانی. گاهی اوقات سوالهای ما سوالهایی است که میخوایم کسانی رو بیازماییم، محک بزنیم ببینیم این چیز رو بلد طرف یا نه. تجربتن در مقام محک زدن میخوایم سواد طرف رو بسنجیم چجوری ازش سوال میکنیم. همون آنچه رو که نمیدانی بپرس. و از کیم بپرس؟ از کسی که عالم و کارشناس اون رشته است. از هر کسی نپرس، معلوم نیست جوابی که به تو بدن جواب درستی باشه. پس سوال باید اولا به قصد دانایی و آگاهی باشه، یعنی واقعا آدم یه چیزی رو نداند و بخواد که بر علم خودش بیفزاید. قصد سوال کننده در واقع فهمیدن یک مطلبی برای خودش باشد. قصدش این نباشد که یا طرف رو محک بزنه که چقدر سواد داره، یا اینکه علم خودش رو بخواد به رخ بکشه که بله ما از این مسائل سرمون میشه، بله راجع به مسائل حالا پیچیده فلسفی علمی نمیدونم عرفانی میاد یک سوال قلم به سلم میکنه، یه قصدش جواب نیست اصلا، چه بسا جوابم خودش میدونه، میخواد حالی طرف بکنی که خلاصه هوای منم داشته باشه، منم بله رجل منم کسی هم برای خودم. یا این که نه، گاهی اوقات پناه به خدا آدم سوال میکنه برای این که طرف رو اذیتش کنه، میخواد اذیتش کنه، میخواد بپوچونتش رو اذیتش کنه، او رو به طرف بیفتنه. هیچ کدوم از اینا نباشه. سوال اولا آدم یقین کند که نمیداند، چون همین که آدم بخواد یقین کند که نمیداند خیلی راه ها، چون گاهی اوقات ماها آدم های راحت طلبی میشیم، هر نقطه مبهمی رو زود میریم سوال میکنیم. خب عزیزم این مغز خودت هم به کار ننداز، یه خود بشین فکر کن، چه بسا خودت بتونی جواب این مسئله رو پیدا کنی. همیشه راحت طلب نباش در علم، یه خودت از خودت هم مایه بذار، یه خود جستجو کن، یه خود تفکر کن، یه خود کشتی بگیر با این مسئله، چه بسا خودت بتونی اصلا جواب رو در درون خودت پیدا کنی، نیاز به سوال کردن اصلا نباشه. اول مطمئن بشو ببین نمیتونی واقعا جوابشو پیدا کنی خودت، بعدم وقتی که دیدی نیاز داری به جواب اینو جوابشو نمیتونی پیدا کنی، برو سراغ یه آدم صاحب صلاحیت علمی. هر کسی سوال نکن، معلوم نیست اون جوابی که او به تو میده راه حق رو به تو نشون داده، حقیقت مسئله رو به تو نشون داده. بسیاری از وقتها خب متاسفانه افرادی که مورد سوال قرار میگیرن چون آدمهای واجد صلاحیتی نیستن، جوابهایی هم که میدن جوابهای ناپخته ناصحیحی است. او بنده خدای سوال کننده رو هم به خطا و به اشتباه و به بیراهه میکشه. پس اون چه که نمیدانی از یک دانشمند، از یک فرد عالم و متخصص اون رشته سوال کن و برحذر باش از این که سوال کردنه به قصد این باشه که یا طرف رو اذیتش کنی، طرف رو خرابش کنی تو جمع، طرف رو بپیچونیش و شکستش بدی، یا اینکه خودت رو به رخ بکشی، علم خودت رو به رخ بکشی. پرهیز کن از این جور سوال کردن. این نکته یه. و ایاکن تعمل به رأیک. نکته دومم برحذر باش از اینکه به رأی خودت عمل کنی. ببینید عبد جز به فرمان مولا عمل نمی کنه. ماها گاهی اوقات به سلیقه خودمون عمل میکنیم، سلیقه خودمون رو معیار و ملاک دین خدا قرار میدیم، میگیم به نظر من این قشنگتره ها، اینجوری فکر میکنم آدم عمل بکنه بهتره. با سلیقه شخصی خودش، با رأی خودش. بسیاری از بدعت ها ریشش همینه دیگه، بدعت هایی که طرف حسن نیت هم داشته اما با سلیقه خودش در واقع قباره درست کرده برای عمل عبودی و به بیراه رفته، بدعت میدونه دیگه آدم رو به کجاها میکشون. فقط در حذر باش از این که به نظر شخصی خودت عمل کنی، مطمئن بشو که فرمان خدا اینه، اون موقع عمل کن. نگاه نکن ببین چی به مذاق تو بهتر خوش میاد، چون گاهی اوقات ما میگم تو عمل کردنه بدین مذاق خودمون رو معیار قرار میدیم. حتی من دیدم حالا یه چون تو دوستای جوانمون گاهی اوقات برمیخوریم دانشگاه به آدم های اینجوری هم میخواد بره مرجع تقلید انتخاب کنه، میره میگرده ببینه کدوم مرجع تقلید بعد باهاش به مذاقش خوشتر میاد، میگه من از اون تقلید میکنم. خب این که راحت انتخاب مرجع تقلید نیست که که بری بگرد یعنی کدوم مسائلی ساده تره، مثلا خمس رو کمتر میگه بده، نمیدونم نماز رو سبکتر میگه بخون، نمیدونم محدودیت ها رو از جلو پایت بر میداره، بعد چون این به مذاق تو به نفس تو بیشتر خوش میاد میده از اون تقلید میده. نه، به رأی خودت، به زن خودت، به گمان خودت، به حدسیات خودت در عمل بدین تکیه نکن. یقین کن که سخن خدا، فرمان خدا، امر خدا اینه، بعد عمل کن. معیار رو در واقع نظر شخصی خودت قرار نده. و این خب مستلزم اینه که آدم بره احکام الله رو هم یاد بگیر. اینا همینجا بد نیست بگم تو حاشیه همین موضوع. ببینید عزیزان، اینه دل من، سیر و سلوک معنوی و عرفانی بعد از فراگیری احکام الله و مؤدب شدن به آداب اسلام، نکنه خدای ناکرده ما مسائل شرعیمون رو بلد نیستیم، بعدم هر جو گیر کردیم با سلیقه خودمون، با تشخیص خودمون یه جوری هر جوری به ذهنمون میاد بهتره اونجوری عمل میکنیم، بعد به فکر سیر و سلوک عرفانی افتادیم. اینجوری آدم به جایی نمیاد. اول همه رساله های مراجع هم هستید که بر هر مکلفی واجبه مسائل شرعی مبتلا به خودش رو بره یاد بگیره. خب حالا دیگه الحمدلله قدیما رساله عملیه نبوده، مجبور بودن دارن یک کسی رو پیدا کنن که مثلا درس فقه خونده بود، مسئله به مسئله ازش سوال کنن. حالا الحمدلله هم مردم باسوادن، همین رساله های عملیه به زبان فارسی روان و به زیبایی چاپ شده تو دسترس همه ما هست. همت بکنیم بشینیم بخونیم، اگرم نفهمیدیم بریم بپرسیم، مسائل شرعی و فقهی خودمون رو یاد بگیریم تا در میدان عمل کم نیاریم که بعد ناچار بشیم با حدسیات خودمون در واقع عملمون رو شکل بدیم. چون میدونید اگر کسی به دلیل جهل به مسئله خلاف عمل کرد، اون جهل مسئولیت ای رو منتفی نمی کنه. اگه به خاطر جهل به مسئله یه جوری نماز کن که اون نماز خلاف احکام فقه بود، اون نماز باطل، دوباره باید بخونه. حالا من نمیدونستم که اگه این کارو بکنم باطل میشه نمازم. نمیدونستی؟ خب مسئولی چرا نمیدونستی؟ باید میرفتی یاد میگرفتی. و یا کن تعمل به رأی کشیعا، برحضر باشد این که بر اساس رأی و نظر خودت چیزی رو عمل کن. و خود بالاحتیاط فی جمیع ما تجد و الیه سبیلا، و راه احتیاط رو در پیش بگیر و اختیار کن در همه مواردی که امکان پذیره. این بحث رو هم تو اون کتاب سر حق نوشتم برای عزیزان دیگه، که آدم خوب لب مرز حلال و حرام راه نره، یه مقدار حریم نگه داره تا اون حد اکثر نقطه‌ای که مثلا حرام نیست دیگه جلو نره، یه کمی حریم نگه داره، احتیاط کنه. چون کسی که لب پرتگاه داره راه میره، خطر سقوط کردنش توی پرتگاه بسیار زیاده. اما کسی که یه حاشیه یه متری گذاشته و یه متری لب پرتگاه داره راه میره، و اگر پاشم لیز بخوره میخوره زمین، نمیفته تای در. اما اونی که لب پرتگاه داره حرکت میکنه، اگه پاش لیز بخوره میره تای در به نماغوز میشه. رضا فرمود در همه چیزهایی که امکان پذیر هست طریق احتیاط رو پیش بگیر. یه تا اون لب مرز نرو جلو، جوری عمل بکن که اگر یه خودم ناقص از کار در اومد عملت، باز اون حد اقل لازم تأمین شده باشه، عملت باطل نشده باشه. میخوای خمس بدی یه کمی بیشتر، میخوای زکات بدی یه کمی بیشتر، میخوای یه عملی را انجام بدی یه کمی بیشتر از اون حد اقل. و گفتیم اون چیزی که بیشتر از اون حد اقل که بهش میگن مستحب، علت این که بهش میگن مستحب اینه که زمینه ساز جلب محبت خدا به انسان، چون اونا که واجبه، خب واجب بود من انجام بدم. اما اونی که مستحبه یعنی داوطلبانه هدیه میکنم این عمل رو به خدا، اونجاست که هدیه در واقع میشه. من از شما طلب دارم، میای طلبتو به من میدی، محبتی در قلب من ایجاد نمیشه. اما وقتی من طلبی از شما ندارم، میری مثلا کربلا یه سوغاتی برای من میاری، یه دونه مهر قربت ابو عبدالله حسین علیه السلام برای من میاری، وقتی این هدیه محبت شما رو تو دل من ایجاد میکنه. لذا اگر آدم احتیاط رو مراعات کنه، به حد اقل ها بسنده نکنه، خیلی قشنگه. در واقع اون چیزایی که بیش از حد اقل داره انجام میده دیگه اونا هدیه هست، اونا عمل مستحبه. که اگر حالا گفتم یه خوردم کم بود، اون حد اقل واجب توش تأمین شده، یه خوردم ناقصی بود تأمین شده. شما اگه تو نمیدونم رکوع نمازتون، سجده نمازتون، خب یه بار گفتی سبحان ربی العظیمه و بحمده تو رکوع، یه بار گفتی سبحان ربی الاعلا و بحمده تو سجده، و اگر این درست ادا نشد، خب اگه یه بار گفتی چی؟ نمازت باطله، یه مشکل پیدا کرد نماز. اما اگه نه، یه بار گفتی سبحان ربی الاعلا و بحمده، دوباره تکرار کرد، سه بار تکرار کرد، یا کنارش سه بارم گفتی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خب اگه اون سبحان ربی الاعلا و بحمده مثلا ایرادی داشته باشه، این جبران میکنه او رو. اما اگر به حد اقل بسنده کردی، اون حد اقل در ایراد پیدا کنه، کل نمازت باطل میشه. بذار خیلی بیمهابا متجری نباشه آدم در عمل به احکام، تا اون لب مرز فکر نکنیم شجاعت که آدم بده، تا لب مرز نره آدم یه خود احتیاط کنه. اگه یه موسیقیه که آدم یقینی نیست براش که حرامه، اما یقینی هم نیست که حلامه، حالا آدم واجب نیست که آدم این موسیقی رو گوش نکنه که نه شب اول قبل نه کیلو ممکن میان ازش توضیح میخوان که چرا این آهنگو گوش نکردی، نه نمیدونم ضرری کرده. خوی خدا آدم وقتی میبینه جای احتیاط داره احتیاط بکن. این لباسی که میخوای تنت کنی یقین نیست برات که حالا این مثلا حرام، اینجور لباس لباس شهرته یا لباس نمیدونم حد حجاب مثلا درش رعایت نشده، یقینی نیست برات، اما احتمال میدی که ممکنه یه ایرادی داشته باشه. نمیگم حرامه، اما مصلحت در اینه که اون لباس رو نپوشی، اونجوری لباس نپوشی، یه کمی چه چند قدم بیش از اون حد اقل آدم عمل بکنه، یعنی عمل به احتیاط بکنه، اطمینان بیشتری برای انجام تکلیف و وظیفه به دست میاد. بعدم فرمود وحرب من الفتیا حربک من الاسد ولا تجعل رغبتک للناس جسرا. پناه میبریم. فرمود ای انبان بسی، از فتوا دادن بترس و بگریز، همونطور که از یک شیر در رنده میترسی و میگریز. خیلی مهمه که آدم به چقدر یه راحت آدم ها فتوا میدن. به نظر من این واجبه به شما این کارو بکنید، به نظر من اصلا جایز نیست. خیلی راحت ما هممون یکی ماشاءالله مرجع تقلید عالمیم و هم گر رو گر آدم فتوا میده. حالا دیگه خصوصا ما معلم ها، پناه به خدا، اونم معلم هایی که حالا دروس دینی و اینا درس میدن که هیچی میگه تحشدناکه. دانشجو اومده ازش پرسیده که آقا تکلیف شهری من در این قضیه چیه؟ حالا این استاد معظم هم بلد نیست، اما غرورش هم اجازه نمیده که بگه اونو ببخشید من بلد نیستم این مساله. یک چیز علکی میبافه به هم دیگه این دنده خدا رو میندازه توی وادی. البته اینم مسئول ها باید اول مطمئن بشه بابا جون حالا هر کسی جود استاد معارف که فقیه نیست که، اون درس خودش رو ایشالله بلده، حالا اونم ایشالله بلده ها؟ علوم اسلامی رشته های متنوع داره، یک کسی ممکنه تو علم اخلاق آدم قویه، کسی تو علم کلام و عقاید آدم قویه، کسی در فقه آدم قویه، هر کسی تو رشته های متنوع و مختلف. حالا هر کسی چهار تا آیه و روایت خوند، این که دلیل نمیشه فقیه باشه که ما بریم ازش سوال شرعی بکنیم. ببین اول فقیه هست یا نیست، همون نکته که اول از زفن اسأل العلماء ما جهلت، ببینیم در اون رشته عالم هست متخصص هست. خب این که از این سوال کننده ایرادش که قبل از اینکه مطمئن بشه این متخصص این رشته است رفته سوال کرد، اما از اون جواب دهنده پناه میبریم به خدا. بابا یه نمیدانم خودتو نجات بده، دنیا و آخرت خودتو نجات بده، به این دانشجو و شاگردت هم یاد بده فروتنی علمی رو. چی گفته که حالا چون من استادم باید همه چیز رو بدونم؟ اصلا اگه من بتونم همین معلم نمیدانم باشم، یعنی اعتراف به ندانستن، چون خیلی از آدم ها نادانند و حاضر به اعتراف به ندانستنشون نیستن، ولذا محرومند از علم. همین که من معلم یاد بگیرم که به دانشجوم نشون بدم که حتی یه استادم راحت میتونه بگه نمیدونم عزیز، منم مثل شما خبر ندارم، اطلاع ندارم، فلان استاد تو این زمینه مثلا متخصص، یا چشم من اگه اجازه بدید میرم از یه متخصص در رشته فقه سوال میکنم، هفته بعد میام جواب شما رو اگه پیدا کردم بدم. چه ایرادی داره؟ حالا چون من شدم معلم، چون شدم استاد، طرف اومده از من سوال کرده، حتما باید رد بویا و بسی چیزی علکی به هم ببافم به اسم حکم خدا بدم به این بدبخت بره عمل کنه، هم عمل او باطل، هم من خودم رو نابود کردم به بدبخت بره. پردای بیان پرون همونطور که از شیر در رنده وحشی میترسی و فرار میکنی، از فتوا دادن بترسی و فرار. لذا به برخی از مجتهدین مسلم، فقها بسیار برجسته، علی‌رغم این که صلاحیت علمی فتوا دادن هم داشتن، مخفی کردن خودشون رو، نیاوردن تو معرض مرجعیت و فتوا و اینا. البته اگر کسی نباشد واجب کفایی میشه و باید بیاد تو میدون، رساله باید چاپ کنه، چون کسی نباشه مردم در میمونن. اما وقتی میبینن من به کفایه هست به اصطلاح، یعنی یه چندتایی هستن که مردم اگه بخوان احکام شرعی رو عمل کنن بتونن از اینا یاد بگیرن و عمل کنن. وقتی دیدن اینجوریه خودشون میکشن اخر پس این میدن. بعد فرمود ولا تجعل رقبتك للناس جسرا، گردن خودت رو پل قرار نده برای مردم. حد این حرف سنگی، اگه خود من این حرف رو میفهمیدم و دهنم رو میبستم دیگه حرف نمیزد که آدم گردن خودش رو پل قرار بده برای مردم. روایت های زیادی داریم که فرمودن لا تکن جسرا، به آدم های اهل علم گفتن پل نباش که تو بیای حرفای خدایی حرفای الهی رو بیان کنی، مستمع پاک دل خوشنیت تو اون حرف رو یاد بگیره بره عمل کنه بره بهشت، ولی خودت عمل نکنی فردا بکشن بندازن تو جهنم. یه عده از مردم روز قیامت جسرن پلن، دیگران از روی اینا عبور میکنن میرن داخل بهشت، بعد خود پله رو برمیدارن بندازنش میشن. اون عالم بی عمله، اون عالمیه که برای دنیا طلبی، برای شهرت طلبی، برای مقام طلبی، برای امثالی حرفا رفته علوم الهی و معنوی رو یاد گرفته، اومده بیانم کرده، خیلی قشنگم بیان کرده، منطقه قصدش قصد الهی نبوده، خودش هم به این نسخه ها و دست عملهایی که بیان میکرده عمل نمیکرده، اما مستمع حاک دل و خوشنیت او این حرف حق رو گرفته رفته عمل کرده بهش کشه. پناه میبریم به خدا که آدم جسر بشه روز افتان. و ماهایی که حرف از خدا و پیغمبر اینا میزنیم سر کلاس تو جلسات این برون بر خیلی در معرض این خطریم. شماها دعا کنید در حق شماها دعا کنید که خدا ما رو حفظ کنه از این که جسر باشه کل باش. یه تعبیری من راجع به خودم بعضن به کار میبرم، شاید بعضی ها به ندرت شنیده باشن. خب من خدا لطف کرده دوستای خوبی داشتیم در طول این 20 و چند سالی که دانشگاه دارم درس میدم، حالا قبلش هم از سنینه خیلی جوانی آغاز جوانی خب بالاخره جلساتی داشتیم صحبتهایی میکرد، دوستان متعددی داشتیم، دوستان جوانی که حالا سر همین کلاسات که این برنامه ها با ما آشنا شدن با اون نیت پاک و قشنگ خودشون این حرفا رو قاپیدن روی هوا عمل کردن و دیدن به کجا ها رسید. بعد که میبینم اینا رو خب میگم خدایا گویا ما پلکان هواپیماییم، افرادی میان پا میزنن دو ما میرن سوار هواپیما میشن، هواپیما پرواز میکنه میره تو آسمان، این پلکان هواپیما میمونه تو باند فرودگاه. البته حالا انشالله خدای متعال توفیق بده تو همین پلکان بودن هم آدم صادق باشه، آدم ضرر نمی کنه، ضرر نمی کنه، عیبی نداره بذار آدم پلکانی باشه که دوستای اهل بیت از او عبور کنن و برن به مدارج کمال معنوی برسن. ولی این که خدای نکرده آدم تو همین پلکان بودنش هم حسن نیت نداشته باشه، دنیا طلبانه این حرفا رو بزنه، این حرفا رو بزنه که آخر ما حقوق و حق و تدریسشو بهش بدن، این حرفا رو بزنه که نمیدونم بعد از منبرش پاکت مزد منبرشو بهش بدن، این حرفا رو بزنه که دیگران تعریفش کنن بگن طرف عجب ماشاءالله آدم عارفیه عالمیه نمیدونم چنینیه چنانیه، بهش برسن احترامش کنن سلام بهش کنن. پناه میبریم به خدا که اینجوری باشه که اون وقت یه عمر حرف حق زده اما خودش هیچ بهره‌ای نداره، هیچ بهره‌ای، دیگران ازش بهره بردن از روی این پل عبور کردن رسیدن به بهش، اما خود این پل جایگاهش توی دوزخ. فرمود بلا تجعل رقبتك للناس جسرا، گردن خودت رو پل قرار نده برای من. در حضرت فرمود قم عنی یا ابا عبدالله فقد نصحت لك بلا تفسد علی وردی فإني امرأ زنين بنفسي والسلام على من اتبع الهدى. بعد حضرت فرمود ای انبان بسی ای ابا عبدالله، حضرت با همون کنیه او رو صدا زد، چون کنیهش قشنگ بود، ابا عبدالله. دعا کرد حضرت خدا این کنیه رو برای تو ثابت بداره، این عبودیت پروردگار. اما پاشو دیگه بسه، پاشو برو. من آنچه که گفت، من آنچه شرط بلاغه است با تو گفتم، نمیگویم، با تو گفتم. آنچه که لازمه رسیدن تو به مقصد بود رو تمام عیار بگفتم، هیچی دیگه کم نگذاشتم، فقط نصف بودم. آنچه که لازمه خیر خواهی و خیر اندیشی تو بود همه رو عمل کردم. اگه به همین نقطه دستور عمل کنی با اون مقدماتی که بهت گفتم، به اون مقصدی که طالبشی میرسی. دیگه خوش بود، قم انی، بلند شو، نشین همش گوش کنی، بلند شو را بیو عمل کن، قم برخیز، قیام کن، را بیو. نه همون توصیه بود که خدای متعال به پیغمبرش هم فرمود که همین توصیه رو بکن، فرمود انما اعظکم به واحده ان تقومو، که بلند شین بابا، که کی میخوای بشین، پاشو عمل کن، پاشو را بیو. این همه شنیدی برای به چه درد میخوره؟ بلند شو به عمل کردن مشغول شو، بلند شو به کار ببند این حرفا رو. قم عنی یا ابا عبدالله فقد نصحت لك. بعد فرمود ولا تفسد علی وردی. این در واقع از کار و اورادی هم که من دارم، اینا رو از بین نبرد، خرابش نکن. این برنامه‌ای که من برای از کار و اورادم دارم، این برنامه هم نباید به هم بخوره. یعنی خود امام صادق هم داره نشون میده که ببین من هم اهل عملم، من فقط به تو نگفتم وقت من رو نگیری. این هم یه ادب یاد بگیریم، وقتی پیش یه بزرگی رفتیم از اهل معنا خیلی نشینه. قرآن فرمود به مسلمان‌ها که وقتی رفتید مهمان پیغمبر شدید، اذا طعمتم فانتشروا، وقتی غذاتون رو خوردید پاشید برید. پیغمبر لطیفه، با حیاست، روش نمیشه به شما بگه آخه من کار دارم، منم زندگی دارم، منم عبادتی دارم، منم نمیدونم کارهایی برای خودم دارم. این روح لطیف آسمانی با اون شرم و حیای بیکرانش همینجوری مؤدب میشینه تا وقتی توی مهمانم نشستی تو خونه. اما ملاحظه یه رسول الله رو بکن، غذایی که خوردی مهمان بودی برای یک طعام و غذای دیگه، پاشید بری پیغمبر رو تنها بذاری. همه یه کار او که نشستن سر سفره غذای شما نیست، او یه کارهای دیگه هم داره. ازا تعمتون پنتشه. خب این طعام جسمانیه، طعام روحانی هم همینه. وقتی که آدم پیش یک انسان اهل معرفت و اهل معنام رفت، همین کار رو بکن. یه آدم رفته یه بهرهی ببره، بهرت بردی پاشو بیا بیرون، وقت او رو نگیر، فرصت او رو اشغال نکن. درسته تو لذت میبری از بودن در کنار او، اما این خیلی خودخواهیه که من فقط به لذت خودم بیندیشم و او برام مهم باشه. این که حالا اون بزرگواری که من در محضرش هستم الان بالاخره تحت فشاره، برنامه هاش به هم خورده، کارهایی که داره به هم خورده، اینا اصلا برای من مهم نباشه. نه، این ادب رو هم داشته باشه. فرمود بلا تفسد علیه برده، او برنامه های از کار و اوراد من رو هم خراب نکن، بذار من به اون برنامه های خودم برسم. فإنی امرؤن ظنینٌ بنفسی، چرا؟ به خاطر این که من امام صادق آدمی هستم. زنین با سادزاد به معنی بخیله، بخیل. تو قرآن هم داریم زنین یه جا، یادم بیاد راجب جبرئیل احتمالا. بله؟
ما هو
علی الغیب زنین، ما هو علی الغیب بزنین، شاید جای دیگه هم داشته باشید. به هر حال زنین یعنی بخیل با سادزاد، با تازا به معنی بدگمان و نهرف هست، اما با سادزاد به معنی بخیله. یعنی چی؟ یعنی من امام صادق در صرف کردن اوقات و عمرم خیلی با بخل عمل میکنم، نمیذارم لحظه ای از لحظات و عمرم هدر بره، خیلی با خفت وقتم رو هزینه میکنم، بیش از اون چه که ضروریست برای یک کار زمان نمیذارم صرف بشه، اون کار رو در اون حد معقول زمانی خودش که انجام دادم بلا فاصله مشغول یه کار دیگه میشه. خب اینم یه نکته بسیار مهمه که ما فرصت عمرمون رو واقعا چجوری صرف میکنیم. گاهی وقتا هم میبینه که چقدر خاص خرجی میکنیم، چقدر با دست باز و سخاوت در هزینه کردن فرصتهای عمر داریم عمل میکنیم. اگه یه بار آدم یه هفته خودش رو زیر نظر بگیره، هر روز در پایان روز یا حتی در وسط روز، هر وقت فراغت پیش اومد، کارهایی که انجام داده با زمانهای مفید اون کارها رو صرف کنه، بعد آخر شب بشینه جمع بزنه ببینه خب از صبح تا الان مثلا 14 ساعت گذشته، از صبح که از خواب شدم تا الان 14 ساعت، 15 ساعت، 18 ساعت، البته نمی‌بینید که نشسته به محاسبه، اینقدر زمان گذشته، خب کارهای مفیدی که من انجام دادم هر کدوم چند دقیقه لازمش بود، جمع بزنه ببینه در کنار اون وقتهای مفید مصرف شده چه حجم عظیمی وقت تلف شد. که اگه این وقتهای تلف شده رو آدم بتونه ازش درست استفاده کنه، خدا میدونه چقدر روش میده. من سر کلاسا به بعضی از عزیزان گفتم شنیدن این بحث از من، یه کتابیست در زمینه مدیریت نوشته شده، یه نویسنده غربی هم نوشته این کتاب، اسم کتابش گذاشته مدیریت 5 دقیقه‌ای، به فارسی هم ترجمه شد. بعد خودش توضیح داده که این کتاب رو میدونی من کی نوشتم؟ هر بار که میشستم پشت میز غذا، تو این فاصله که من میشستم تا گارسون یا هر کسی که قرار بود غذا رو بیاره 5 دقیقه وقت بود. این 5 دقیقه ها رو من استفاده کردم، این کتاب رو تعلیف کردم تو این 5 دقیقه. این کتاب خوبه به درد خوره. حالا فکر کنیم ما از این 5 دقیقه چقدر داریم هدر میدیم. اگه آدم استفادهی درست کنه چقدر میتونه رشد کنه. زمان هدر رفته و عمر ما خیلی زیاد، خیلی زیاد. که آدم واقعا سعی کنه بهره ببره از فرصته. خودم بعضی از علمای بزرگ رو میبینه حیرت میکنه، در طول عمرش مثلا صدها جلد کتاب نوشته. آدم باید یه بار بشینه یه جلد کتاب بنویسه، اونم کتاب ها، نه از اینایی که کتاب سازیه که از این بر اون بر چهار تا تیکه جمع میکنن میچسبن کنار هم اسمش هم مینویسه مؤلف محترم بنده چاپ میکنه میده به خیابون بفروشن. اینا نه، کتاب تحقیقی عمیق عالمانه ای که یه حرف نوعی در اون زمینه ای که این نوشته شده عرضه بکنه، نوشتنش واقعا کار سنگین و دشوار. و خودم میبینه این آدم مثلا 60 سال عمر کرده، چند صد جلد کتاب نوشته، هر کدوم از کتاباش آدم میخونه خدایا فوران مطلب تو این کتاب و چقدر نوآوری داره در اون. خب اینا نشون میده، البته این جنبه های معنوی هم داره که برکت عمر او بالا بوده، خدای متعال برکت داده به لحظه های عمر او که چنین توفیقی پیدا کرده، اما در کنارش او هم وقت تلف نکرده، با خست زمان عمر خودش رو هزینه کرده. انشالله بتونیم اینجوری بشیم، با خست زمان رو هزینه کنیم، هدر ندیم عمرمون رو. گفتن تو سن جوانی، حالا تو دانشگاه که من میگم دیگه، میگم واقعا مثلا وحشتناکه، دانشجو مثلا صبح ساعت 8 صبح کلاس داره، حالا 7:30 رسیده دانشگاه، این نیم ساعتش دام میکنه یه چیه خودتون این راه رو قدم میزنه، بعد میره خود تو حیات قدم میزنه تا بالاخره بشه ساعت 8 میاد میسته. خب این نیم ساعت وقت بود، یا مثلا 8 تا 10 رفته سر کلاس اومده بیرون، کلاس بعدی شروع ساعت 1 بعد از ظهری کنیم، بعد از ظهر خونش کنم دوره نمیتونه برگرده خونه. خب این 3-4 ساعت چیکار کنیم؟ یه خود بریم یه دونه چایی بخوریم، بعد بیم یه خود تخمه بشکنیم، بعد بریم یه خود لم بدیم نمیدونم رو اون صندلی، بعد یه خود بریم جعده کنیم با اون رفیقمون تا بشه ساعت 1 کنیم بعد از اون سرکی. چقدر عمره هدر میره خدا آمده. اگه بشه این وقتها رو آدم برنامه ریزی شده واقعا ازش استفاده خوب بکنه، مثبت بکنه، خیلی رشد ایجاد میشه، خیلی رشد ایجاد میشه. برنامه ریزی آدم بکنه، از پیش برنامه ریزی کنه، خیلی خوبه دیگه. آدم هر روز صبح که از خونه میاد بیرون یه برنامه تعریف شده ای داشته باشه، حالا تو این برنامه تفریح هم میتونه باشه، دید و بازدید فامیلی هم میتونه باشه، ورزش هم میتونه باشه، اینا برنامه های مفیده، منتها هر کدومو در اون حد ضروری خودش آدم وقت میذاره. من نمیذاره وقت تلف شده این وسط خودش. حتی وقتایی که صورت ظاهرم آدم کار چون حالا یه وقتایی که آدم میتونه ازش استفاده کنه با تعریف از قبل میدونه که این وقت فرض کن یه 10 دقیقه من وقت دارم بیکارم هستم تا کار بعدی شروع بشه، خب این 10 دقیقه یه کتاب من تو کیفم همیشه همراهم باشه، کتاب رو میتونم در بیارم تو این 10 دقیقه 2 صفحه این کتاب رو بخونم یه نکته جدید یاد میگیرم، چرا این 10 دقیقه بذارم آنلاین ضرر نداره؟ نه حالا بعضی وقتا آدم دیگه تو شرایطی که نمیتونه کتاب بخونه، مثلا تو ماشین نشسته ماشین داره راه میره، خب من در حال حرکت اتومبیل بخوام کتاب بخونم آسیب میزنه به چشمم، اذیتم میکنه، یا دارم پیاده میرم برم یه جایی تو راه رفتن که نمیشه کتاب میگیرم دستم بخونم، میرم زیر ماشین رفتم تو جو ها، خب عیبی نداره کتاب نخونم، حالا چیکار کن؟ به یه موضوع فکر کن، یه موضوع جدی ارزشمند علمی معنوی اخلاقی اجتماعی سیاسی هر موضوعی مورد علاقته، فکرت رو به صورت فعال به کار بگیر، نفست رو رها نکن بیکار، ول نکن، چون ضرر داره، ضررهای بزرگ داره، یه ضررش اینه که این فرصت رو میتونستی استفاده سازنده ازش بکنی هدر رفت، ضرر دیگه اینه که نفس رو اگه ولش کنی اون میاد تو رو میگیره، مثل یارو بود دیگه، خیکای نمیدونم دوغ بود ماس بود چی بود، خیکای چیز بود باز میکردن خیک رو برای مثلا عبور از رودخونه، یه کسی دید یه دونه خیک تو وسط رودخونه وله، او هیچ میرم میگیرم برا خودم، رب چسبید خیکه رو اما دیدن نه خیکه داره اینو میبره، گفتم بابا ول کن داری میره غرق میشی، گفت من ولش کردم این منو ول نمیکنه، تو این خوک بود خیک نبود، خوکه گرفته بودش اینو، حالا نفس اینجوریه تو ولش کنی دیگه ولت نمی کنه، امیرالمومنین فرمود النفس ان لم تشغلها شغلت کرد، نفس انسان به گونه ایست که اگر تو او رو مشغول نکنی به یه کار مفید و سازنده، نفس میاد تو رو مشغول میکنه به یه فکر معصیت آمیز آلوده کسی و روح تو رو آلوده میکنه، بذار نفس خودت رو بیکار ول نکن، مطالعه کن، ورزش کن، یعنی یه برنامه داشته باش، همیشه برای هر لحظه ای تا از پیش برنامه ریزی کرده باش که این لحظه رو میخوام برای چه کاری مصرف کنم، به صورت ارادی و فعال لحظه های عمر آدم هزینه کنه، نه به صورت غیر ارادی و منفعل، حالا ببینیم چی پیش میاد چی میشه، میگه آقا ذهنم هم الان خسته است نمیتونم فکر کنم، میگم بازم عیبی نداره، بازم دل نکن، خودت چیکار کن؟ ذکر بگو، ذهنت هم خسته است میتونی فکر کنی، ذکر بگو، صلوات بخون، استغفار کن، حمد خدا، تسبیح خدا، تکبیر خدا، تحلیل خدا، خودت رو مشغول نگه، از فرصت‌های عمر خودت بهره سازنده و رشد آفرین بده، تنها جایی که سخاوت درش زشته در هزینه کردن لحظات آن، سخاوت همه جا خوبه اما اینجا خیلی زشت، خیلی زشت، اینجا باید بخیل بود، امام صادق فرمود انی امرؤن ونین به نفسی، من آدمی هستم که در مورد هزینه کردن نفس و عمر و جان خودم خیلی بخیلم، اون حدی که لازم بود با تو صحبت کنم و تو در واقع دستمایه یک سلوک کامل به سمت نقطه کمال در اختیارت قرار بگیره، اون زمان رو برای تو هزینه کردم، از این به بعد دیگه هزینه کردن زمان تلف کردنه، پاشو هم تو را بیو به عمرت تلف نکن، یه حرفایی که زدم را بیو به عمل کردن، هم بذار من به کار مفید دیگری که دارم مشغول بشم و زمان عمر من تلف نشه، بعدم فرمود و سلام علی من اتبع الهدى، سلام و درود بر کسی که از هدایت تبعیت میکنه، یعنی حرفایی که زدم به تو اینا راه هدایت رو به تو نشون داد، نه فرمود و سلام علیک، فرمود و سلام علی من اتبع الهدى، یعنی چی؟ یعنی اگه اومدی یه حرفایی من شنیدی رفتی به کار بستی تبعیت کردی درود بر تو، اما اگر اومدی وقت منو گرفتی این همه حرف برات زدم بعدم رفتی همه رو گذاشتی بایگانی کردی یا رفتی اینا رو نوشتی یه کتاب چاپ کردی اسم خودت هم زدی روش به عنوان مؤلف محترم فروختی تو بازار یا رفتی بالای منبر یه حدیث منو سخنرانی کردی حق منبر گرفتی شهرت اگه اینجوری رفتار کردی نه درود بر تو نه نفرمون به سلام علیکم فرمون به سلام علیکم من اتبعنا سلام بر کسی که از هدایت تبعیت میکن پیروی میکن فقط شنونده مطالب هدایت آموز نیست بلکه پیروی کننده است تبعیت کننده است به کار برده امیدواریم به برکت امام صادق علیه السلام که چند روز قبل روز دوشنبه روز شهادت این بزرگوار بود 25 ماه شوال انشاءالله توفیق به کار بستن این آموزه های بلندی که در این حدیث هست رو خدای متعال به همه ما عنایت بفرماید و ما رو به اون مقصد والایی که این نقشه راه به اون جا منتهی میشه انشاءالله باسته ای بگردن خوبی صلواتی
اللهم صل علی محمد